بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث، صفحه 245.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. التاسعه فی میراث المجوس اذا ترافعوا الى حکام الاسلام و قد اختلف الاصحاب فیه. یکی از مباحثی که در مسائل توابع بحث میراث مطرح شده، بحث ارث مجوسی هاست. مجوسی ها چه کسانی هستند؟ گفتن مجوسی ها امتون یعبدون الشمس و النار، اینا کسانی هستند که خورشید پرستند، آتش پرستند. ویژگی دارند که اون ویژگی باعث شده که ما بحث میراث اونها رو به خصوصه و جداگانه بحث کنیم. چون ممکنه یک کسی بگه خب چرا ما میراث یهودی ها رو بحث نکردیم، چرا میراث مسیحی ها رو بحث نکردیم، اینا ویژگیشون مگه چیه که ما خصوص مجوسی ها رو میخواییم بحث بکنیم؟ ویژگی مجوسی ها دوستان اینه که مجوسی ها کسانی هستن که ینکح المحرمات کل اخت والبنت والام به اعتقاد حلیت ذالک. اینا معتقدن میشه با مادر، با خواهر، با دختر ازدواج کرد. یعنی یک کسی نعوذ بالله با مادر خودش ازدواج کنه، با دختر خودش، با خواهر خودش ازدواج کنه، اینو جائز میدونن. اما مثل یهودی ها، مثل مسیح ها، اینو جائز نمیدونن. علی ای حال کسی که این رو جائز میدونه تو بحث میراث یه بحثایی پیش میاد که اون رو ما باید روشنش کنیم. حالا عرض میکنم آروم آروم، گفت اللهم بیر بیر. عرض کنم خدمت شما، ممکنه به قول دوستمون بگیم خب حالا مجوسی ها این کار میکنن، ربطش به ما مسلمان ها چیه؟ ببینید، یه وقتی در حکومت اسلامی مجوسی ها زندگی میکنن و ترافع به حکام اسلام میکنن. این فقط مال مجوسی ها هم نیست، هر کسی تو هر فرقه ای اگر ترافع به حکام اسلام کردن، یعنی چی؟ یعنی تحت حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، بالاخره دادگاه دادگاه اسلامی و جای دیگه هم که نمیتونه بره، دعواشون شده، سر ارث اختلافشون شده، میان پیش قاضی اسلامی، حاکم اسلامی، میگن آقا ارث ما رو تقسیم کنید. خب حالا ما چه کار کنیم اینجا؟ وقتی ترافع به حکام اسلام کردن تکلیف چیه؟ یه وقت هست خودشون برای خودشون قاضی دارن، تحت حکومت اسلامی هم نیستن، یا تحت حکومت اسلامی هستن اما قضاوت خودشون برای خودشون رو ما قبول داریم، میذاریم خودشون برن قضاوت کنن، کاری هم بهشون نداریم، مانعی نداره. اما اگر قاضی نداشتن اومدن ترافع به حکام اسلام کردن، تکلیف چیست؟ ما باید چه کار بکنیم؟ اینجا باید وضعیت ما معلوم بشه. علمای شیعه دوستان در این مسئله اختلاف نظر دارن. یه عده دوستان گفتن که مجوسی ها، دقت کنید، از یکدیگر ارث میبرن به نسب و سبب صحیح، نه نسب و سبب فاسد. به نسب و سبب صحیح ارث میبرن، اما به نسب و سبب فاسد ارث نمیبرن. این عرض کنم از یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب امام رضا علیه السلامه نقل شده. مثلا اگر یک مجوسی با یک غریبه ازدواج کرد یا با دختر خاله مثلا خودش ازدواج کرد که ما جائز میدونیم و بعدم بچه دار شد، اینجا هم نسب این دختر خاله هم نسب این بچه‌ای که از این دوتا به وجود اومده نسب صحیح هست، هم سبب صحیحه، یعنی زوجیت دختر خاله یا اون قریبه نسبت به این آقا عرض کنم زوجیت صحیحیست، لذا به زوجیت ارث میبره، اون بچه هم ارث میبره از پدرش، هیچ مشکلی هم نداره مثل مسلمون ها. اما اگر نعوذ بالله یه مجوسی با خواهر خودش مثلا ازدواج کرد و بچه دار شد، اینجا هم نسب اون بچه نسب فاسد است، هم زوجیت این خواهر زوجیت فاسد است، ولذا این مرد اگر بمیره نه بچه از او ارث میبره و نه خواهرش ارث زوجه رو میبره، بله خواهرش ارث خواهر رو میبره، او خواهرشه دیگه ها، اما ارث زوجیت رو نمیبره، بچه هم ارث نسبی که پیدا کرده با این زوجیت فاسد که اون نسب هم طبیعتا فاسده اون ارث رو نمیبره. این قول رو دوستان ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس اینا تبعیت کردن به این استدلال که غیر از نسب و سبب صحیح در شرع باطله، غیر از نسب و سبب صحیح در شرع، یعنی شریعت مقدس نسب و سبب فاسد رو قبول نداره، لذا حاکم میتواند بر امری که در شرع باطله اثری عرض کنم بار نکنه، یعنی در واقع نمیتونه بار بکنه، نه اینکه میتونه بار کنه میتونه بار نکنه، نه نمیتونه بر این اثر بار کنه. این دوستان قول اول در این مسئله. قول دوم دوستان فرمایش مرحوم شیخ طوسی و جماعتیست. اینا چی گفتن؟ خوب دقت کنید، اینا میگن یتوارسون بس صحیحین و الفاسدین، یعنی هم به نسب و سبب صحیح اینا ارث میبرن، هم به نسب و سبب فاسد ارث میبرن. ولذا اگر کسی طبیعتا تو اون مثال با خواهر خودش نعوذ بالله ازدواج بکنه بچه دار بشه، اون بچه ولو نسبش فاسده از پدر ارث میبره، اون خواهرم ارث زوجه را میبرد. یعنی اگر تو طبقه اول عرض کنم کسانی رو داره که خواهر میشه طبقه دوم و ارث نمیبره، این خواهر ارث زوجه رو میبره، حالا ارث خواهر نمیبره اما ارث زوجه رو مثلا بگیم میبره. دلیلمون چیه؟ ببینید دوستان، این قائل قول دوم اومده یه دست روایاتی رو مطرح کرده، سه تا روایت دوستان تو متن کتابتونم بهش اشاره شده، من اجازه بدید یه دونه از روایت رو لااقل بخونم. روایت داره عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام انه کان یورث المجوسی اذا تزوج به امه و ابنته من وجهین. مجوسی وقتی که با مادرش نعوذ بالله ازدواج میکرد، با دخترش ازدواج میکرد، امیرالمؤمنین دو تا ارث به این مجوسی میدادن، من وجه انها امه و وجه انها زوجته. یورث المجوسی من وجهین، از دو جهت بهش ارث میدادن، من وجه انها امه و من وجه انها زوجته. خب این نشان از این است که خب این زوجیتی که با ام و ابن قرار گرفته، این زوجیت زوجیت باطلی است، فاسده، اما حضرت بهش توجه میکردن و عرض کنن ارث میدادن. دو تا روایت دیگه هم عرض کردم تو متن کتاب هست، اجازه بدید عرض میکنم. در مقابل این دو قول دوستان یه قول سومی مطرحه، فضل ابن شازان و جماعتی از جمله مصنف، اینا فرمودن دقت کنید در نسب مجوسی ارث میبرد هم به نسب صحیح هم به نسب فاسد، تو نسب. اما در سبب فقط و فقط به سبب صحیح ارث میبرند، نه به سبب فاسد. در واقع فرق گذاشتن بین نسب و سبب. خب صحیحشو که تو هر دو میبرن، هیچی، نسب و عرض کنم سبب صحیح تو هر دو ارث میبره، اما نسب فاسدش هم ارث میبره، سبب فاسدش رو ارث نمیبره. حالا چرا؟ دلیل چیه؟ ببینید، این عرض کنم قائل این قول فضل ابن شاسان و اون جماعت از جمله مصنف اینا، میدونید حرفشون چیه؟ میگن این که در نسب هم به صحیح هم به فاسد ارث میبره، دلیلش این است که تو مسلمان هم همینجوره. آقایون در مسلمین هم مسلمان ها هم به نسب صحیح ارث میبره هم به نسب فاسد. در فرضی که منشأ فساد نسب دوستان شبهه باشه، نعوذ بالله، اگر کسی با خواهر خودش به شبهه هم بستر شد، ها، وقتیه به شبهه کرد، بعدم چی شد؟ از او بچه دار شد. این بچه از پدرش ارث میبره یا نه؟ ها، ارث میبره. چرا؟ چون شبهه بوده. میخوایم بگیم مجوسی هم با توجه به اعتقادی که بر اساس دین خودش داره، ها، این براش میشه شبهه. لذا اگر او با خواهرش ازدواج میکنه، او ازدواج رو صحیح میدونه، به خیال این که این ازدواج صحیح هست ازدواج کرده دیگه. مثل شبهه ما میمونه. تو شبهه ما چطور این بچه ارث میبره؟ تو مجوسی ها هم بچه که نسب پیدا کرده ولو این نسب نسب فاسد باشد ارث میبره. اما این که در سبب صحیح ارث وجود داره نه فاسد، اون دلیلش چیه؟ اینا میدونید آیاتی از عرض کنم قرآن کریم رو مطرح کردن، میگن مثلا در آیه شریفه داره و انحکم بینهم بما انزل الله، حکم کن بین مردم بما انزل الله، ما انزل الله باید ملاک حکم باشه. یا داره الحق من ربکم، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، الحق من ربکم. یا داره و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط، کلمه قسط، کلمه حق، کلمه ما انزل الله. اینا میدونید چی میگن؟ میگن آقا این آیات رو بگذارید کنار این که هیچ حکم فاسدی نمیتواند ما انزل الله باشه، هیچ حکم فاسدی نمیتونه حق باشه، هیچ حکم فاسدی نمیتونه قسط باشه، و تو این آیات شریفه فرمود حکم تو باید از جانب، حکم تو باید به چی باشه؟ به ما انزل الله باشه، باید به قسط باشه. اونی که از جانب خدای متعال حقه، و لذا حکم فاسد نه ما انزل الله هست، نه حق هست، نه قسطه. شهید ثانی میفرماد به نظر من شهید ثانی همین قول سوم درسته. البته دوستان اینجا یه بحثی پیش میاد و اون این که خب شما این سه تا آیه‌ای که آوردیم در سبب فاسد به همین سه تا آیه استناد کردی که عرض کنم خدمت شما سبب فاسد موجب ارث نیست، خب تو نسب فاسد هم به همین ستا آیه دلال عرض کنم استناد کن. اونو شهید ثانی جواب میده. اجازه به من بده تا اینجا رو بخونم، بحث امروزمون فکر کنم زیاد شد اول کار، تا اینجا رو بخونیم تا بعد ببینیم چی میگه. گفتم که دیر اومدیم. آره دیگه عرض کردم آتش پرست ها و خورشید پرست ها رو میگن. اگر آتش پرستن بله دیگه میشن مجوسی. آره آره دیگه عرض کردم تعبیر آقایون اینه، امتون یعبدون الشمس و نار، یعبدون الشمس و نار.
تو این که تعریف میکنه اینا مثلا ازدواجشون اینجوری ازدواج میکنه،
یعنی الان یهودی ها با خواهر و مادرشون ازدواج میکنن؟ تو یهودی ها؟ خب تو یگونه اگر باشه اونم طبیعتا تو این حکم میشن مشترک، چون ما ویژگی عرض کنم مجوسی ها رو این میدونیم که داریم در موردش بحث میکنیم، ولی تفاوتی طبیعتا نمی کنیم.
خود ما هم که مثلا یهودی
عرض میکنم کسانی که این ویژگی رو داشته باشن این بحث میراث درشون میاد. داشتم
نگاه میکردم مجوس رو در مشکل جدا کردن که مجوس یا قبل از که اون موخا قبل از افرشتی ها ادیان اول آریایی ها بود چون آریایی توش بعدش در داشته و اینا احکام خود مجوسی ها رو در داشته گرفت.
ببینید علی حالن اون چی که الان برای ما مهمه ها دقت میکنید کلمه مجوس نیست، اونی که الان برای ما مهمه اون عده‌ای اند که با مادر خواهر و مثلا فرض کنید بنت ازدواج رو جایز میدونن. حالا شما اسمش هر چی میخوای بذارید، هر کسی این ویژگی رو داشته باشه ها تو بحث ما میاد. دقت میکنید این الان محل بحث ماست. نگاه کنید عبارت رو، اتاسعه فی میراث المجوس اذا طرف او الى حکام الاسلام، وقتی اینا مرافعه میکنن به حکام اسلام، یعنی دعواهاشون رو میارن پیش حکام اسلام که حکام اسلام براشون حکم بکنه. و قد اختلف الاصحاب فیه، اصحاب در حکم میراث مجوس اختلاف کردن. فقال یونس، دوستان بالاش بنویسید قول اول، سه خط بعد و قال الشیخ، قول دوم، پنج خط بعد و قال الفضل بن شازان، قول سوم. قول اول چی میگه؟ فقال یونس بن عبد الرحمن، یونس دوستان از اصحاب امام رضا علیه السلام ظاهرا متوفای 208 هجری. بله؟ نمیدونم، اونو نمیدونم. یونس بن عبد الرحمن، انهم یتوارثون بالنسب و سبب الصحیحین. این آقا یونس میگه که مجوسی ها ارث میبرن به نسب و سبب صحیح دون الفاسدین، اما اگر نسب و سبب فاسد باشه ارث نمیبرن. تو مثال براتون روشن کردم ها، اگر مثلا نعوذ بالله مجوسی با خواهر خودش ازدواج کنه و بچه دار بشه، بچه نسبش به پدر میشه نسب فاسد، زوج بودن این خواهرم نسبت به اون مرد میشه چی؟ میشه فاسد. اما اگر یه مجوسی مثلا با دختر خالش ازدواج کنه یا با یه غریبه ازدواج کنه بچه دار بشه، اون بچه نسبش میشه صحیح، زوجیت اون خانومم میشه چی؟ میشه صحیح. رو مثال براتون پیاده کردم. خب حالا تو اون دوتا ارث نمیبره، تو این دوتا ارث میبره. و تبع احد تقی، تقی رو یکی دو روز پیش بهتون عرض کردم کیه؟ ابوالصلاح حلبی و ابن ادریس، این دوتا تبعیت کردن از یونس محتجن به بطلان ما سواه فی شرع الاسلام. اینا احتجاج کردن، استدلال کردن به بطلان ما سواه. سواه رو دوستان ضمیرش رو بزنید به نسب و سبب صحیح. ما سوای نسب و سبب صحیح باطل در شرع اسلام. فلا یجوز لحاکم الاسلام ان یترتب علیه اثرا، برای حاکم مسلمین جائز نیست که مترتب کنه بر ما سوای نسب و سبب صحیح، علیه ضمیرش رو بزنید به ما سوا اثرا، نمیتونه اثر بر این بار بکنه. خب این یک نظر. نظر دوم، و قال الشیخ و جماعتون یتوارثون بالصحیحین والفاسدین. شیخ و شیخ طوسی و جماعتی گفتن عرض کنم مجوسی ها ارث میبرن هم به نسب و سبب صحیح هم به نسب و سبب فاسد. خوب دقت کنید یه لحظه یه توجهی به شما بدم. ایشون سه تا روایت میاره، اما با توجه به اینکه شهید ثانی و شهید اول دوستان قول دوم رو قبول ندارن، قول سوم رو قبول دارن، طبیعتاً بعداً باید این روایات شیخ طوسی رو چکار کنن؟ جواب بدن دیگه. این طلب شما باشه، حواستونم باشه. فعلا روایات رو بخونیم. لما رواه سکونی عن علی علیه السلام، روایت کرده سکونی، البته سکونی از امام صادق بعد از امام باقر تا میرسه به امیرالمؤمنین، که انه کان یورث المجوسی، امیرالمؤمنین ارث میدادن به مجوسی اذا تزوج به امه و اخته و ابنته من جهت انها امه و انها زوجته، یعنی وقتی یک کسی با نعوذ بالله مادرش ازدواج میکرد، هم ارث مادر بهش میدادن، هم ارث زوجه بهش میدادن، دو تا ارث بهش میدادن. خب با اینکه زوجیتی که نسبت به نعوذ بالله مادر وجود داره، این زوجیت زوجیت فاسده، اما در این حال ارث بهش میدادن. این یک روایت، که البته این روایت دوستان فقط نسب فاسد رو ثابت میکنه، سبب فاسد عذر میخوام، فقط سبب فاسد رو ثابت میکنه، نسب فاسد رو این ثابت نمیکنه. بله اگر میگه بچه دار میشد و اون بچه هم ارث بهش میدادن، نسب فاسد رو هم اثبات میکرد، اما این روایت فقط در مورد سبب فاسد بحث میکنه. روایت دوم و قول صادق علیه السلام لمن سب مجوسی، یا یک کسی عرض کنم مجوسی رو سب کرد و قال انه تزوج به امه، بعدم گفت میدونی چرا من دارم عرض کنم سب میکنم مجوسی رو، او با مادرش ازدواج میکنه، فحش بهش میده، بعدم میگیم به خاطر این فحش میدم که این با مادرش ازدواج میکنه. امام فرمودن چی؟ فرمودن اما علم تعن ذلک عندهم هو النکاح، یعنی نهیش کردن که بعد ان زبر الصاب زبر عینها، بعد ان زبر الصاب، صاب یعنی سب کننده، یعنی بعد از این که امام صادق نهیش کردن از سب کردن، گفتن چرا فوشش میدین؟ طرف گفت آقا انه تزوج به ام، حضرت فرمودن خب اما علم تعن ذلک عندهم هو النکاح، اونا این نکاح رو جائز میدونن که ازدواج میکنن، اگه جائز نمیدونستن ازدواج نمیکردن. خب اینم عرض کنم روایت دوم، انگارا تو این روایت دوم میخواد بگه اونا توی دینی که خودشون دارن و بر اساس اعتقادی که خودشون دارن، عرض کنم خدمت شما، این کار براشون کار جائزیه. و قوله علیه السلام ان کل قوم دانو به شیء یلزمهم حکمو، ان کل قوم دانو به شیء یلزمهم حکمو، هر قومی که به یه چیزی نزدیک میشن حکم اون چیز، عرض کنم یعنی ملزم میشه اونها رو حکم اون چیز، حکمش رو در واقع میگیرن. هر کسی با اعتقاد به یه چیزی نزدیک شدن و بر اساس اعتقادشون یه کاری کردن، حکمش رو هم عرض کنم ما به اونها خواهیم داد. خب مجوسی ها اگر نزدیک میشن به ازدواج با ام و بنت و اخت، این بر اساس اعتقادشون، لذا حکمش رو عرض کنم ما بهشون میدیم. این عرض کنم سه تا روایتی که ایشون اینجا ذکر میکنه. بذارید من تو پرانتز یواشکی در گوشتون، فعلا خیلی گوشم ندید، فقط اشاره بکنم و رد بشم. شهید بعدن میگه این روایات بسیارش که از سکونی نقل شده که روایاتش ضعیفه، اون روایات دیگری هم که از سکونی نقل نشده دلالتش قابل خدشه است، مثل روایت مثلا دوم. روایت دوم این که فرمود اما علم تعن ذلک عندهم هو النکاح، خواست بگه آقا تو چرا سبش میکنی؟ این که حضرت نهی کردن از سب، آیا دلیل میشه معناش این است که ارث وقتی بهشون میدیم ارث رو به نسب و سبب فاسد هم بدیم، یا کجاش در میاد؟
از جمله دوم داره.
تو روایت دوم؟
نه، از جمله دوم روایت دوم.
کدوم؟
این که هر قومی که نزدیک بشن،
اون روایت سومه. اون روایت سومه، روایت دوم تا بعد از زبر از سابه. حضرت فرمودن اما علم تن نزاله که اندهم هم نکا، طرف فوش داد، امام فرمودن چرا فوش میدی؟ گفت خب این با مادرش ازدواج میکنه. گفت خب بابا او جائز میدونه که ازدواج میکنه، چرا فوشش میدی؟ حالا از این در میاد که وقتی میخوایم ارث بهش بدیم، ارث زوجه رو و مادر رو هر دو رو بهش میدیم، از این که در نمیاد که. روایت اولم که مال سکونیه، عرض کنم خدمت شما، عرض کنم ایشون بعدن که میخواد رد بکنه اینا رو، میگه بعضی از روایات، بسیاری از روایات مال سکونیه، اونای دیگه هم قابل استناد نیست. اینم قول دوم. قول سوم دوستان چی میگه؟ و قال الفضل بن شازان و جماعت منهم المصنف فی هذا المختصر، هذا المختصر یعنی در لمعه، فضل ابن شازان و جماعتی که از جمله اونهاست در مصنف در لمعه و شرح، شرح یعنی همون غایت المراد، شرح ارشاد الاذهان مرحوم علامه. اینجا اینا فرمودن ان المجوس ببینه یتوارسون دیگه عبارت کیه؟ شهید اول دیگه، یتوارسون به نسب صحیح و الفاسد و سبب صحیح للفاسد. تو نسب صحیح و فاسد ارث میبرن، اما تو سبب صحیحشو ارث میبرن، فاسدشو ارث نمیبرن. حالا دلیلمون چیه؟ میگه عمل اول، عمل اول یعنی این که به نسب هم صحیحش هم فاسدش ارث میبرن. این علتش چیه؟ میگه علتش اینه، فلان المسلمین یتوارثون بهما، مسلمونا هم وقتی ارث میبرن، ارث میبرن به نسب و سبب، عذر میخوام، به نسب صحیح و نسب فاسد. به هما رو بزنید، به نسب صحیح و نسب فاسد، البته حیث تقع الشبهه. و لذا عرض کردم اگر نعوذ بالله یک کسی با خواهر خودش به شبهه هم بستر شد، فکر کرد همسر خودشه، او خواهرش هم فکر کرد شوهر خودشه، هم بستر شد، بعدم بچه دار شد از این خواهر، اون بچه ولو بچه ایست که از خواهر این مرد به وجود اومده، و نسب نسب فاسده، اما ارث میبره چون شبهه بوده، ارث میبره. نعوذ بالله اگر زنا بود، اگر همدی این کارو کرده بود، ارث نمیبرده، اما حالا که شبهه هست چی؟ ارث میبره. خب در ما نحنفی در میان مجوسی هم همین وضعیت وجود داره دیگه. مجوسی ها فکر میکنن این کار جائزه، مثل اون کس که به شبهه مواقعه کرد و فکر میکرد جائزه. و هیه موجودتون، یعنی هیه یعنی این شبهه، شبهه موجود است در میان مجوسی ها. این مال نسب صحیح و فاسد. اما در سبب چرا صحیحشو ارث میبرن اما فاسدشو ارث نمیبرن؟ اما ثانی که در سبب فاسد ارث نمیبرن، فلقوله تعالی ان احکم بینهم بما انزل الله، حکمت باید حکم به ما انزل الله باشه. کلمه ما انزل الله رو دوستان یه ماجیک فسفوری روش بکش. دو، و قل الحق من ربکم، اونی که از جانب پروردگار توست حقه. کلمه حق رو یه ماجیک فسفوری روش بکش. و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط، اگر حکم میکنی حکمت باید به قسط باشه، باز قسط رو روش یه ماجیک فسفوری بکش. حالا میگه این آیاتو دیدی؟ این تتمه رو هم گوش بده. ولا شیء من الفاسد، هیچ شیء فاسدی مثل سبب فاسد در ما نحنفی به ما انزل الله نیست، هیچ شیء فاسدی حق نیست، هیچ شیء فاسدی قسط نیست. لا شیء من الفاسد به ما انزل الله ولا به حق ولا به قسط. ها و هاذا هو الاقوى. شهید ثانی میفرماد همین قول سوم به نظر من شهید ثانی اقواست. حالا ممکنه یه کسی بگه خب آقا شما مگه این سه تا آیه رو نگفتی؟ گفتی فاسد ما انزل الله نیست، فاسد حق نیست، فاسد عرض کنم خدمت شما قسط نیست. خب به همین بیان بگو نسب فاسدم، بگو ما انزل الله نیست، نسب فاسدم حق نیست، نسب فاسدم قسط نیست. ایشون میفرماد و به هذه الحجه، به هذه الحجه یعنی به همین دلیلی که در ثانی آوردیم این سه تا آیه، احتج ایزن ابن ادریس علی نفسی الفاسد من هما، من هما یعنی عرض کنم نسب و سبب، یعنی تو فاسده از نسب و سبب به همین دلیل گفته، یعنی تو نسبش هم اضافه کرده. جناب شهید ثانی میفرماد و قد عرفت فساده فی فاسد النسب، اما جوابشو شما دانستی، فساد این حرف ابن ادریس رو فهمیدی، فساد استدلال ابن ادریس رو فهمیدی در فاسد نسب. دوستان بزرگوار، تو فاسد نسب ما دلیل داریم که نسب فاسد، اگر این قید شبهه توش بیاد، و لذا در شیعه هم تو در میان مسلمین هم اگر نسب نسب فاسد باشد، نسب نسب فاسد باشه، ما ارث بهش میدیم به شرط اینکه شبهه باشه. خب چطور این آیات در نسب فاسد در میان مسلمین در فرضی که شبهه باشد نمی آید؟ خب در مجوسی هم نمیاد. پس اونو باید جدا کرد. بله در سبب فاسد در میان مسلمین ارث نیست، اما طبیعتا در سبب فاسد در میان مجوسی ها هم ارث نخواهد بود. خب حالا اون عرض کنم روایات با این بیان دوستان، در واقع ما قول اول رو ردش کردیم دیگه، چون قول اول میگفت یتوارثون به نسب و سبب صحیحین نه فاسدین. با این بیان حرف ابن ادریس رو ما نفیش کردیم. حرف شیخ رو چجوری ردش کنیم؟ عرض کردم، توضیح دادم، و اما اخبار و شیخ فعمدتها خبر و سکونی، عمدش اون خبر سکونیه که روایت اول باشه، و امرهو واضحه، یعنی امر سکونی روشنه چون سکونی ضعیف، و الباقی یعنی اون دوتا روایت دیگر هم به نظر مرحوم شیخ لا ینحز علی مطلوبه، یعنی دلالت بر مطلوب جناب عرض کنم شیخ طوسی نمیکنه. روایت دوم که خیلی روشنه که دلالت نمیکنه. روایت سوم هم دوستان، ان کل قوم دانو بشیء یلزمهم حکمه، مرحوم شهید معتقد است اینم دلالت نمیکنه بر اینکه ما ارث رو در عرض کنم خدمت شما نسب و سبب فاسد باید به اینها بدیم، به دلیل اون چه که ما در واقع قول سوم گفتیم. یعنی قول سوم اگر این به عمومهی هم دلالت داشته باشه، قول سوم با توجه به اون عرض کنم ادله‌ای که ما آوردیم میشه مخصص این عرض کنم عامی که اگر تازه عام رو بپذیریم، یعنی این ان کل قوم دانو بشه یعنی یلزمهم حکم، و معناش این باشد که هر کسی تو هر دینی هر اعتقادی داره بر اساس اون اعتقاد ما بخوایم عمل بکنیم، طبیعتا این عرض کنم میتونه مخصص اون عام باشه اگر مخصص بودنش رو بپذیریم. دیگه سوال دارید بفرمایید. شما
توی دین ما بخشش مصدم میکنه
مثلا کسی با صفه
بر مثلا
مخارج عملی
انجام میده فتنه بدون
بله
ارث میده، سبب ارث نمیاره اینکه بگیم زن شو.
بله ارث میده. بله
این دلیل داره تو چه اینکه نه.
بله دیگه بر اساس ادله، حتی اگر کسی با خواهرش ازدواج کنه ندونه این خواهرشه، 20 سال هم هست ارثان دارن با هم زندگی میکنن، ارث نمیبره، ارث زوجه نمیبره خواهرش. بله بله باطل اون زوجیت.
اگر ابن ادریس اشکال کنه به شهید اول،
خب
شما اگر میخواید حکم سرونا رو بکشید برای مجوسی هم همین حکم بدید، خب راجع به اونا هم مثلا راجع به شبهشون بیاد این حرف رو بزنید، وقتی که اونا میدونن اینجوری دارن ادعا میکنن، اینجا دیگه جایی نیستش که حکم مسلمان رو راجعشون پیاده کنه. یعنی اگه مسلمانی هم بدونه مثلا داره با محرم خودش ادعا میکنه، اینجا ارث بهش نمیدید، اونجا هم ندید.
نه دیگه همونجا هم اگه بداند اما شبهه باشه براش،
نه دیگه باش. اگه در مورد مجوسی هم شبهه بود بهش
شبهه هست دیگه.
من مجوسی که از سر ندانستن،
نه شبهه فقط ندانستن نیست، گاهی ندانستن گاهی اعتقاد به خلاف. یه وقت هست نمیدونه این خواهرشه، یه وقت هست میدونه خواهرشه و فکر میکنه جایزه. آقا یه مسلمونی تازه مسلمون تو آفریقا مسلمون شده، آقا فکر میکنه با خواهر میشه ازدواج کرد، بعدم رفت با خواهرش ازدواج کرد، میدونه خواهرش ها ازدواج کرد، میشه شبهه یا نمیشه؟ شبهه هست دیگه. شبهه گاهی به این است که نمیدونه خواهرشه، گاهی میدونه خواهرشه فکر میکنه ازدواج کردن اشکال نداره، اونم شبهه هست دیگه. شبهه یعنی چی؟ شبهه اما از این است که نداند این خواهرشه، اگر بداند خواهرشه اما خیال میکنه ازدواج با خواهرش کاری نداره، این شبهه هست دیگه. هم شبهه هست. بله 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 تفاوتی بداند خواهرشه اما خیال میکنه ازدواج با خواهرش کار نداره. بله تازه مسلمانه توی دلیلی که در قول سوم آوردیم. ببین به چه دلیل ما تو قول سوم رو پذیرفتیم؟ اون بگیم مخصص این ان کل اون، تازه اگر ما دلیل رو پذیرفتیم، شهید که ظاهر حرفش این است که ما عرض کنم این دلیل دوم و سوم، اولی که از سکونیه که عمده دلیل ماست، دلیل دوم و سوم هم شم دلالتش اصلا نمیپذیره. این که ان کل قوم دانو بشه این یلزمهم حکمهون شامل مثل توارث هم بشه، این عبارت اینه، یعنی هر قومی که نزدیک بشن به یک چیزی حکمش ملزمه به اونها، یعنی در واقع به اونها
استدلالی که شاید سال میکردن این میشه مخصصش این دلیل سوم
استدلالی که تو قول سوم کردیم
خیلی ما سند اینجوری پذیریم خود نکاح در واقع آثار داره نکاح آثارش میگه مثلا زن و مرد به حساب میان مثلا ما هم تعیین کردیم زن و مرد به حساب میان بعد مرگشون ارث میبرن شاید ملاحظه
اگه چی رو پذیرفتیم
مثلا حالا ما بگیم که حالا این سند مشکلی نداره و بگیم
سند چی
سند صحیح
تکونی
اینو قبول کنیم
خب
ببینیم که دلالی مشکل داره ما جواب میدیم که خب ما میگه ما فرمودن نکاح وقتی فرمودن نکاح و نکاح آثار داره آثار داخلیش و آثار بعد از
نخورده ایشون تو دلالت روایت اول اشکال نکرد
شما فرمودید فقط سبب فاصله ایشون انگار داره نسب فاصله با همون روایت اول درست
آره میخوام بگیم که
چطور؟
خود نکاح که آوردن خود این نکاح در واقع خودش لوازم داره آثار داره امام در واقع بعد سوال میکنه خود لوازم و آثاری داره
اب نداره
سبب رو در بر میگه
اب نداره اگر کسی اگر کسی تو روایت اول گفت به لازمه نسب فاسد هم اون حکم رو دارد اب نداره سندن اگه مشکل داشت شما بگید دلالتن هر دو رو ثابت میکنه ما با اون خیلی مشکل نداریم اما مشکل روایت اول اساسا این است که سندش مشکل داره دیگه وقتی سندش مشکل داشت که طبیعتا سراغ دلالتش نمیشه بله چی رو میپذیرن؟ عمده آقایون اینقدر اطلاع دارم که نمیپذیرن سکونی رو حالا اگر یه فردی با یه شرایط خاصی میپذیره خیلی ببینید نه اینکه سکونی رو میپذیرن یه حرفه اینکه بعضی از روایات سکونی رو به یک جهت دیگری میپذیرن یه بحث دیگه است یعنی یه وقتای اگر عرض کنم خدمت شما اولی و دومی و سومی هم روایت رو نقل کنن ما میپذیریم اما معناش نیست که اونا رو ثقه میدونیم دقت میکنین اون متن روایت گاهی یک متن نیست که عرض کنم خدمت شما یقین داریم مثلا صحیحه به راویش هم کار نداریم اما یه وقت شما میگید نه این نظر وجود داره که سکونی به طور کلی ثقه است این حالا عرض کردم قالب آقایون حداقل این رو من میتونم عرض بکنم که سکونی رو ضعیف میدونم دوستان بزرگوار از این به بعد در ادامه این عرض کنم مسئله تاسعه ایشون عرض کنم خدمت شما میخواد یه مسائلی رو در ذیل همین به عنوان تمرین در واقع مطرح بکنه مسئله اول اینه که اگر نعوذ بالله مجوسی با مادر خودش نکاح بکنه ازدواج بکنه و از او بچه دار بشه مجوسی با مادر خودش ازدواج کرد و از او بچه دار شد در این صورت مادر از این مجوسی سهم مادری خودش رو میبره البته حواستون باشه ها ما طبق مختار مصنف و شهید اول داریم بحث میکنیم یعنی طبق قول سوم قول اول و دوم رو بذارید کنار میخوایم بگیم ارث به نسب صحیح و فاسد وجود داره تو سببم سبب صحیح ارث وجود داره اما سبب فاسد ارث وجود نداره بر این اساس بیاید جلو حالا اگر مجوسی با مادر خودش نعوذ بالله ازدواج کرد و بچه دار شد در این صورت مادر از این مجوسی سهم مادری خودش رو میبره آیا مادر سهم زوجه رو هم میبره یا نمیبره؟ خیر چرا؟ چون سبب فاسده دیگه سهم زوجه رو نمیبره اون ولد چی؟ ولد از مجوسی سهم ولد رو میبره یا نه؟ اگر چه نسبش نسب فاسده اما طبق قول سوم قرار شد نسب هم صحیحش هم فاسدش ارث داشته باشه دیگه درست شد؟ پس ولدم ارث ولد رو میبره ارث ولد رو میبره اما مادر عرض کردم ارث زوجیت نمیبره نه دیگه اون که طبقه بعدیه که اون ولد و اخ که میشه اون اخ امی میشه اما طبقه بعدیه ربطی به بحث ما نداره مسئله دوم کما این که دوستان اگر مسلمانی نعوذ بالله با بعض محارم خودش نکاح بکنه از روی شبهه عرض کردم مثلا فرض کنید یک کسی با خواهر خودش نکاح کرد از روی شبهه در این صورت بین اون مسلمان و این ولد ولدی که از این خواهرش به وجود اومده ارث به نسب وجود دارد، گرچه این نسب نسب فاسده، گرچه نسب نسب فاسده به جهت شبهه، میگیم ارث رو میبره، مشکلی نداره. بعد متفرع بر این دوتا مسئلهی که عرض کردم، ایشون یه فروعی رو ذکر میکنه که من فروع رو شماره زدم 8 فرع شده. نمیدونم دیگه حالا چقدر از این فروع رو بتونم بخونم براتون، اینو بریم جلو هر چقدر چه تونستیم بخونیم، نتونستیم انشالله فردا نگاه کنین. و علا مخترناهو، فعلا قول اول و دوم رو بگذارید کنار، بر اساس قول سوم که شهید اول و شهید ثانی قبول فرمودن که نسب هم صحیحش ارث داره هم فاسدش، اما سبب فاسدش ارث ندارد، میگه فلانه که هل مجوسی امه، اگر مجوسی با مادرش نعوذ بالله نکاح بکنه، فاولدها ولددار کنه اون مادر رو، ورثت هبل عمومه، ارث میبرد مادر از این مجوسی به مادری، بل عمومه یعنی به مادری، و ورثه ولدها به نسب الفاسد، ارث میبرد از این مجوسی ولد این مادر که در واقع ولد خودش هم هست دیگه، به نسب فاسد، چون قرار شد نسب ارث کنم فاسد هم ارث داشته باشه. ولا ترث الام به زوجیه، اما مادر به زوجیت ارث نمیبره، مادر به زوجیت ارث نمیبره، لانه سبب فاسد. ببینید تو همین یه دونه مسئله فرق قول اول و دوم و سوم هم معلوم میشه ها. طبق قول اول که میگفتیم نسب و سبب صحیح ارث دارد، اما نسب و سبب صحیح فاسد ارث نداره، این بچه هم از مجوسی ارث نمیبره، کما این که مادر ارث زوجیت نمیبره، بچه هم ارث نمیبره. اما طبق قول دوم که میگفت نسب و سبب صحیح و فاسدش ارث داره، طبیعتاً علاوه بر این که مادر سهم مادری میبره، علاوه بر این که بچه ارث میبره، مادر سهم زوجیت رو هم میبره طبق قول دوم. اما قول سوم سهم زوجیت رو مادر نمیبره، اما بچه سهم میبره. کاملاً فرق این سه تا قول با همین مسئله اول روشن میشه. ولو نکه هل مسلمو بعض محارمهی، اگر نکاح کنه مسلم با بعض محارمش، لشبهتن، این لشبهتن ممکنه نمیدونه این خواهرشه، فکر میکنه زوجشه و مقاربت میکنه، یا نه میدونه خواهرشه، کمکم کنید، اما علم به احکام نداره، تازه مسلمان نیست، فکر میکنه ازدواج با محارمش کلی نداره. اینجا وقع التوارث بینه و بین اولاده به نسب ایزن، عرض کنم واقع می شود توارث بین این مسلمان و بین اولاد این مسلمان، اولادی که از همین بعض محارم به وجود اومده، به نسب ایزن. و امکان این نسب فاسده، گرچه این نسب نسب فاسده اما ارث می بره. و یتفرع علیهما، آقایون این علیهما یعنی بر همین دوتا مسئلهی که عرض کردیم، یکی مجوسی که با مادرش ازدواج میکنه مثلا، یا مسلمانی که به شبهه با بعضی از محارمش ازدواج میکنه. و یتفرع علیهما فروع کثیره یظهر حکمها مما تقرر فی قواعد الارث، که ظاهر میشود حکم این فروع از اون چه تثبیت شده و ثبت شده و تبیین شده در قواعد ارث. حالا این فروع چیه؟ فلو اولد المجوسی بالنکاح او المسلمو، دوستان المسلم رو زیرش خط بکشید، المجوسی رو هم دو کلمه قبل زیرش خط بکشید، یعنی مسلم عطف به مجوسی شده. اگر ولد دار کند مجوسی به نکاح، یا ولد دار کند مسلمان به شبهه، من ابنتهی، من ابنتهی ابنتین. ببینید آقا مسئله اینه، اگر مجوسی نعوذ بالله، حالا یا مسلمان به شبهه فرق نمی کنه، با دختر خودش ازدواج کنه و از اون دختر دو تا دختر دیگه بیاره، مجوسی با دختر خودش ازدواج کرد و از اون دختر دو تا دختر دیگه آورد، اینجا اگر اون مجوسی یا مسلمانی که به شبهه با دختر خودش ازدواج کرده از دنیا بره، این سه تا دختر مال این مرد رو به نسبت مساوی میبرن. چرا به نسبت مساوی میبرن؟ نه، هر سه تا خواهر میشن و هر سه تا میشن دختر اون مرد. هر سه تا میشن دختر اون مرد، به نسبت مساوی سهم میبرن. اون دختری هم که زوجه این مرد است قرار شد به زوجیت ارث نبره، سهم زوجیت رو نبره. پس دختر که از اون دختره، دو تا دختر دیگه به وجود اومده، اون که سهم دختر رو میبره سهم زوجه رو نمیبره. اون دو تا دخترم هم همینجور. ولذا میگه فلو اولد المجوسی بالنکاح، یا مسلم به شبهه من ابنتهی ابنتین، یعنی از دختر خودش دو تا دختر دیگه آورد، ورث نه، ارث میبرن این سه تا دختر مالهو به سویه. این شد فرع اول. این فلوماته فرع دومه. دوستان عرض کردم تا 8 تا فرع باید بریم جلو، میخونم فردا براتون انشاءالله. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.